آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00427258473 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساپ استودیوی ما چنین است: 00427238311. شماره واتساپ ما به برنامه های مستقیم و زنده 00427238311 در خدمتتان است.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جلوان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جلوان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و اشتو کلان طفل به ایران یا پاکستان بره او زرده زده بکشش. وزی صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شلوار کابل بخوامن که این مردم چرا فرضن تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمن که مردم ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی نکنه. خود دستر جمعی که خانه خود نمیره بازو و سرمیاش که خواهد گفتن که بیا تو اینمی مردم دفتن که بخواهد تیره گفتن که ما از علتش خبر نداریم بسی خسم امی مرد. این امیره خواهش میکنیم که امیره شما نشر بکنه و خدا کنه که وزیر صاحب داخله و امیر کلانای حکومت افغانستان شاروار صاحب به کابل بفهمانه که این امیر جبر سر مردم نکنه.
نقیب الله مرد 42 ساله ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقت کار میکردیم، در مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که است اویا خوب بود. حالی که است از داخل شهر ما را بسا جای دور و یک از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کده و اینجا از کاروبار نمشه. شهر بخاطر نمی که سبکار است، بخاطر نمی دکاندار است، شهر بخاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزیت است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دموجه کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم، دامدیم که برادر همینجا 5 تن نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی می جا آمدیم در می دنیم روی سرک شدگیستیم و قیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تن نان ما پیدا نمیتانیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او برادی آزادی گفت برای شماری از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم. دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بجا شده بود، چند غرفه در مجا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بی جایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برادی آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، تکانا هم رسته هایش منظمتر و خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر دستفروشی میکنن با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسمی منظم برای تعیین بکنه، اینا هم بتونن چرا کار بکنن، المانانی حلال برای خودشان برای فامیلشان به دست بیارن.
این وضعیت نشان میدهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دستفروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
نکار نبار نگیم مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمون یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم که کار مساعد کنه چیز شوه و زندگی خودم هم پیش ببریم.
از نکار هست، نبار هست، نوظیفه هست، اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
جناب عبدالله خیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمانکار افزایش مدیدیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصاً برای زنان هستیم که اکثراً زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شنیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان اثرات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نان برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند، متاسفانه در این واقع در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنند. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنند، متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
منطقه خودم سیل اومده، نه از مؤسسات که اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبان کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلان رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفنداشون به خودشون بردن، کلان زندگی مردم رو به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم رو باستشون پاک کنن. طالبان اومدن مردم رو دارن بزرگ جمع میکنن، سرکا رو با هم پاک میکنن، مدنن نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نونی خوردن ندارن، کشاورزی که کردن کشاورزیش از کلن از بین رفتن.
اما احمد یما هستم از اسلام آباد. اینمی فرمانایی که اینا صادر کردن بیشتر جوانا را از خانه به دور ساختن، کسانی که ماندن هم در فکر فرار از وطن هستن. من نمیفهم که چرا یگانه کشوری که اینا فکر میکنن مسلمان است و تمام امری که صادر میکنن بالای مردم افغانستان فرض است، در حالی که جایی که اسلام به دنیا آمده عربستان است و امروز آهسته آهسته دارن میرن اونا در طرف متمدن شدن. اگر ما تاریخ 5000 ساله خود بررسی بکنیم، ما وقتی که تمدن داشتیم در اونجا اصلا تمدن وجود نداشت. دلیلی چی است که دختران ما نمیتوانند به مکاتب بروند؟
مسئولین اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر نظام حاکم در افغانستان همه روزه به دنبال پیدا کردن مضمون و سوژه جدید هستند. اینا با رفتار تند و بالا، با برخورد خشن و خشونت آمیز، با بکارگیری رفتار سلیقوی به دنبال تجسس و تفحص کردند. متاسفانه با حمل کردن افکار شکگرایی از یک سو و از سوی هم نبود هماهنگی و وحدت هدف بین ادارات، بخصوص اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر با ادارات زیرب، از عاملی هستند که مسئولین محترم اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته و یا ناخواسته اعمال می دارند. همیشه جوانان زیادتر متضرر شده، مانند مهاجرت و فرار از وطن، بیکاری، فقر.
پیام شما نظر شماست.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن، به این خاطر زمانی که خانوما غذایی بر پارکرفتان و تفریرفتان نباشته باشه، خود طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر می آوره به شبکه های تلویزیونی، به رسانه ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و همینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی می آره به شبکه های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
کودکای مصوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برقم نیست که از طریق اینترنت فیلمای سرگرمی و کودکانه برشان نشان بدم.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم، از ترس و طالب و مشکلات این سو ظلم طالب بسیار ما رو بسطا آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق، زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم، ظلم و سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات متوجه رساندم خدا. ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین رقم وضعیت است. این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقهی که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه، تا خرچ مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل در اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و سبل عبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاربار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدار میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه، از امو امرار حیات میکنیم، و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب بر طریق میشه برامون پول روان میکنیم.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا و سالین جراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی جراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارن به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی جراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دو بجه شب یا سه بجه شب باید دانلود کنی. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما همین صدای ما رو میشنوید، امیره در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه MTN برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا و نجراب از شبکه MTN استفاده میگیره، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میکنه، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقتی تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد، صدای مردم، مشکلات مردم به می شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانی، تا ای که حکومت هم از مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه MTN هم با خبر شو که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله خیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمانکر نفذاش مدیدتی بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصاً برای زنان هستیم، که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفتند و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و ساله این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شنیم، صدای ما رو به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر میبریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر میبره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما تر نمودین. ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما تر نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام. در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری است، برای فعلا تا از ساعت در طول 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نماید که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی و یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشه. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مسئله امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که هم یک فکت است در نظام اسلامی. مسئله امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ است. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع قانونی باید پارلمان همون کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همون جور شده، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم رو بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون از ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند و تحت نام از یکی کار از خلاف دین است و بدون از اینکه تشخیص بدن فوراً او را تعذیر کنن، او را مجازات بکنن، لاتوکوب بکنن، توهین و تحقیر کنن یا بر او مشکل خلق کنن.
یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. بفرمایین شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقاً ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد از این است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش با مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا بغیر از فامیلایش دیگه کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با صحه ایژوکیشن یا هلت هست که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخشان باشه اینا باید امو تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خیونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما مک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که مک زن هستم دیگه؟ ما شما منپوت از روی منپوت از دستکشم پوشیدیم با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک با یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما امرای مرد گفت داریم، ما منطقم کار نمیکنم با وجود از اینکه ما لغت بلغت این رو ترجمه میکنم. اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگه گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خودا که مشت میکنن باید از زیر مشت ازو ام هر کس از خودش از زیر مشت ازو از زیر امو موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکال را تکوب کردن. او جه خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا اونمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چی تو ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه، بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خوانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چی تو بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش سیم است. یک موضع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش. خوب هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ با 3 روز حبس میکنیم. اگر با 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بک‌گراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، این چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنه. خب امر به معروف زن خیلی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما ورچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گپ میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما اما دیگر ها محرم نیست، زن ها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش رو بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا تا سخنگوی اتلیم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخوندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خیلی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگن تا پذیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنا کار نکنه، اگر زنا بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم با دل از این زن در مجاش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد ساینس ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه میرقم. سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن.
دیدم پسندیدم، برش انگشتر آرزی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، بر تو حلقه آرزی خریدم. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بس و این چشمت بزن. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بس و این چشمت بزن. نفس تو هستی، درد و بلایت بجانم، گل عشقم تو هستی، یار شیرین زبانم، باور بکن سلطان عاشقان این جهانم. عشق را دیدم پسندیدم، برش انگشتر آرزی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، بر تو آرزی خریدم. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بس و این چشمت بزن. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بس و این چشمت بزن. تا تو را دارم مرابا محتاب آسمان چی، تفش قلب تو هستی، لبخند تو دوا است، زیبایی های زندگی در چشم تو پیدا است. عشق را دیدم
چشمت بزن.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نظرت.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داود خان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که به نام اکادمی تخنیک می گفتن، که تخنیک اما تکنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، صاحب عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تکنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتون آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم بعد در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، بنویسه در سرحد وظیفه گرفتن که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها بر آمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 من در سر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم آمدیم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما به حیث معاونی امنیت قلوردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفته که از کماندان های اتحاد اسلامی کماندان قلوردو بود، کماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قلوردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سو بود. ما یک چند سکه را که میخواست شارد کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و او را به دست آوردیم، بعد آقای شیرالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آوردیم. بله جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خودمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود موجه کمی فشرده ساختن اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
یه دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفیدی رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن، ما که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم، من فهمیدم که سوره این موضوع است. ولی اون قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو. من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای ما از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانازه بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که ضیاء سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان، بودونا با تقاعد ما رفق کردن. در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر 3 نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود، ما امی نگرانی ما، امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان داشت، پروسی بین انسوان و این حرف ها، ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و این گپ ها مطرح ساختم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره، تا زمانی پایه های اساسی حکومت پا بر جا شوه و تحکیم پیدا بکنه، بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه، افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاوت قبل از موت سوق شدیم، باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت، به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار را به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جندال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جندالای خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قماندان کلوردی، یک بیگی، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان، اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه، بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، رئیس جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای رئیس جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خب از نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت این میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه به نظر میگفت چی نگه سعادت بگفت همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدتی بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاصه جریان چیز جناب نبخشید.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین، نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
ما عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله، از صنفی بسیار خورده بود، صنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لواء اختیاردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. تیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیترگپا. اما در او وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کار ها شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خدا حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق زعامتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود. و این اعتراف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی از سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمیکنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا.
من خدمت شما عرض کردم، سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان بعد از کودتای سطح داوتخان که ما برو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوودخان از اونجا از سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیا بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستورنی آمد که باید کودتا کنند، کودتا کنند تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوودخان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال او اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اون کودتا سر مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاش شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم از هم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 پای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخت میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش سال کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از این جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی. این عسکر به ایست این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنل حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شو جناب نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانه نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحبا که فعلا نسل نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، این میره اگر بتانن اعتراف بکنن. ای هر کس میخواد شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله ای از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم، دیگه کردیم، دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست نه؟ یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده اما ما نتیجه رسل میکنیم، نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکوره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن، هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستن که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شود. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای اونا چی نشده، غیر تمام چیزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان،
ممنون.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها، وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها، آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها، آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها، خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت، خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت، ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها، سرشارها، وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها، آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها، روز و قایم هفته های سال و قایم چیز 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 چیز، روز و قایم هفته های سال و قایم چیز 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 چیز، داستان کنه یا داستان کنه یا، تقلید ها تکرار ها، تکرار ها، وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها،